ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 8 اسفند سال 1398 هجری شمسی برابر با 27 فوریه 2020 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها در این برنامه خبری ساعت 14 ایران از رادیو فردا همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. کیان معنوی
با درود فراوان. خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که ویروس کرونا به 20 استان از 31 استان کشور گسترش یافته است. بر اساس نقشه‌ای که ایرنا منتشر کرده، تا کنون ابتلای 141 نفر تایید شده و 22 نفر نیز در پی ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. این آمار رسمی در حالی منتشر شده که برخی متخصصان این حوزه بر این باورند که آمار مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آن است که به صورت رسمی اعلام می شود. از سوی دیگر به رغم گسترش ویروس در ایران، مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی تا کنون احتمال قرنطینه شدن شهرها را رد کردند. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت گفت تصمیم گیری درباره تعطیلی مجدد مدارس تا پایان روز جمعه اتخاذ خواهد شد. مدیر سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد مبتلایان به ویروس کرونا دست کم در 37 کشور جهان شناسایی شدند. با این وجود وبسایت دانشگاه جان هاپکینز تا پایان روز گذشته از انتشار ویروس در 49 کشور جهان خبر داده است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی تا کنون 44 نفر در خارج از چین در اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. برخی کشورهای همسایه ایران در پی مثبت بودن آزمایش کرونا در شماری از مسافران ایرانی تدابیر احتیاطی و امنیتی خود را افزایش دادند. تا کنون دست کم 7 کشور مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در افرادی که قبلا در ایران بودند را شناسایی کردند. بارش شدید باران و وقوع سیل در استان لرستان موجب قطع برق ده‌ها روستا و قطع آب بیش از 2000 مشترک شده است. راه‌های ارتباطی صدها روستا در این استان نیز مسدود شده است. سامانه بارشی که از دوشنبه شب در لرستان فعال شد، به اندازه‌ای موجب بارش شده که کل این استان را درگیر کرده است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه نوشت که سیل در چند روز اخیر در لرستان خسارات زیادی به روستاها و پلها وارد کرده و آب گرفتگی شهرها و روستاها همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت ارتش این کشور در هفته جاری نیروهای دولتی سوریه را از اطراف پاسگاه‌های دیدبانی ترکیه در شمال ناحیه ادلب عقب خواهد راند. این اظهارات در شرایطی است که پیشروی نیروهای دولتی سوریه در این مناطق با حمایت روسیه همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز طی 3 ماه اخیر بر اثر نبرد بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه که می‌کوشند آخرین مناطق تحت کنترل خود را در ناحیه ادلب بازپس بگیرند، حدود 1 میلیون نفر آواره شدند. گزارش‌ها از هند حاکی است که درگیری میان مسلمانان و هندوها در دهلی نو پایتخت منجر به کشته شدن 23 تن طی روز گذشته شده است. روزنامه دهلی نو گزارش داد که طی 3 دهه گذشته چندین درگیری میان مسلمانان و هندوها بی سابقه. چنین درگیری‌هایی میان مسلمانان و هندوها بی سابقه بوده است. مسلمانان هند که از 170 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیارد و 300 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند، طی ماه‌های گذشته به تصویب قانون جدید شهروندی هند که به مسلمانان مهاجر در کسب تابعیت هند اولویت نمی‌دهد، اعتراض کردند. و آخرین خبر این که تیراندازی در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین آمریکا در شامگاه چهارشنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس پلیس میگوید فرد مهاجم که کارمند اخراجی کارخانه آبجوسازی بوده پس از حمله خودکشی کرده است.
کیان معنوی. با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم بحران ویروس کرونا در عرصه بین المللی. در ایران تازه ترین آمار به گفته وزارت بهداشت مرگ 22 تن و ابتلای 141 تن. بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی و ابراز نگرانی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان های جمهوری اسلامی. درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی.
من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن. میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمیکنن.
سایه کرونا بر عرصه ورزش، شماری از ورزشکاران در ایران مشکوک به ابتلا به این ویروس.
به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود باشگاه مروان بندرعنزلی رو هم داشتیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نگرانی ها در عرصه بین المللی نسبت به شیوع ویروس کرونا جدید همچنان ادامه دارد. در عرصه بین المللی تا کنون مرگ 2800 تن گزارش شده و بیش از 82 هزار تن در جهان مبتلا به این ویروس برآورد شدند که بیشترشان مربوط به چین هستند. بالغ بر 78 هزار تن مبتلا در چین و بیش از 2700 مورد مرگ در آن کشور. در ایران به گفته وزارت بهداشت تازه ترین آمار حاکی است که 141 مورد ابتلا در کشور وجود داشته که 22 مورد هم بر اثر ویروس کرونا جدید درگذشتند. هانا کاویانی تحولات در خصوص ویروس، نگرانی ها و مسئله ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده اینجا در استودیوس. هانا، تازه ترین تحولات چه هست؟
بله بکتش، به آمار اشاره کردی. تحولات در ایران در ابعاد گسترده ادامه داره، چه تصمیماتی که گرفته میشه، چه تصمیماتی که قرار هست اعلام بشه یا تحولات دیگر. از جمله به آمار که اشاره کردی، همچنان ایران به عنوان یکی از کشورهایی است که کرونا از اون به کشورهای دیگر، به نقاط دیگر هم پخش شده. در خاورمیانه میدونیم که کشورهای متعددی گزارش کردن افرادی که به این کشورها رفتن، حالا یا اتباع ایران بودند یا اتباع خود این کشورها. مثلا وقتی گرجستان شب گذشته از وجود یک مورد تبعه گرجستان گزارش داد، گفت این فرد در ایران بوده، از مرز آذربایجان و سپس به گرجستان رفته بوده. در ایران صحبت‌هایی که مطرح هست، بحث ادامه تعطیلی مدارس هست. گفته شده که درباره مدارس جمعه قرار هست که خبر قطعی اعلام بشه، اما اون چیزی که به نظر میرسه از جوانب مختلف، توصیه‌ای که به گروه اصلی تصمیم گیرنده ستاد ملی مدیریت کرونا شده، این هست که مدارس تعطیل بمونه هفته آینده، قرار است جمعه اعلام بشه. صحبتی که وزیر بهداشت درباره دانشگاه ها کرده، گفته شده به دلیل اینکه بسیاری از دانشجویان به دلیل تعطیلی به شهرهای خودشون رفتن، به سمت خانواده های خودشون رفتن، خانه های خودشون رفتن، این کمی کار رو سخت میکنه که اینها رو برگردونن، به دلیلی که ممکنه که اینا مثلا مبتلا شده باشن، برگردن به خوابگاه، به دانشگاه، به شهر دیگه و این خودش موجب انتقال ویروس بشه. البته که صحبتی که تاکید شده روش این هست که این مستلزم اینه که اساتید به دانشگاه ها برن و به صورت مجازی کلاس های درس رو از طریق اینترنت و اینها بخوان برقرار بکنن. در تازه ترین خبرهایی که درباره ابتلا یا مرگ منتشر شده، خبرگزاری ایلنا خبر داده که الهام شیخی از بازیکنان فوتسال زنان شهر قم گفته شده که بر اثر ابتلا به کرونا جدید جان خودش را از دست داده. فوتبالیست جوانی است. و از طرف دیگه یک نماینده مجلس از شهر قم، مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ساعتی پیش یک ویدیو از خودش منتشر کرد، گفت که آزمایش کرونا او هم مثبت بوده. پیشتر ما از نمایندگان مجلس محمود صادقی نماینده تهران رو داشتیم که او هم به کرونا مبتلا شده. صحبت‌های دیگری که مثلا فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران کرده، گفته که مرخصی مدیران ارشد استان تهران کلاً لغو شده، کار رو با شتاب بیشتری دارن پی میگیرن و ادامه میدن. صحبت دیگری که وزیر بهداشت مطرح کرده، آقای نمکی خیلی هم تاکید داشته تو این روزها که ما اگر که تعطیلی برای مدارس جایی اعلام میکنیم، خیلی از خانواده‌ها درخواست کرده که از شهر بیرون نرن. حالا اعلام شده که در مبادی ورودی شهرها محدودیت‌های اعمال میشه، مردم آزمایش میشن، گفته شده با دم و سنج قراره که درجه حرارت تنشون از جمله مسائلی است که آزمایش میشه. البته توضیحات خیلی دقیقی نداده که کجا و چگونه و اینها این اتفاق خواهد افتاد. در ایران مثلا رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس از کاهش 30-35% فروش رستوران ها خبر داده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مردم توصیه کرده که در رستوران ها مردم تجمع نکنن، به صورت این سفارش بدن که یا غذا رو بیارن ببرن یا اینکه در خانه هاشون تحویل بگیرن. در کشورهای دیگر هم تدابیر شدیدی در نظر گرفته شده، از جمله وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده، خیلی مورد توجه هم قرار گرفته در ایران این موضوع، که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به طور موقت ورود افراد به این کشور برای حج و عمره و زیارت مسجد النبی تعلیق شده. چیزی که در ایران مثلا ما شاهد هستیم که همچنان کشمکش وجود داره درباره تدابیری که باید در زمینه اماکن مذهبی بیاندیشن. صحبت‌هایی شده که محدودیت‌هایی ممکنه اعمال بشه، اما اینکه تعطیلی داشته باشیم، بحث نماز جمعه هست، گفته شده مثلا در استان تهران مقامات گفتن که پیشنهاد این هست که برگزار نشه فعلا به دلیل اینکه جایی است که تجمع افراد هست. در کشورهای دیگه مثلا نخست وزیر ژاپن گفته که فعلا برای 2 هفته پیش از تعطیلات بهار تمام مدارس ژاپن رو تعطیل کردند، از جمله کشورهایی که داره با ویروس دست و پنجه نرم میکنه. پاکستان اعلام کرده که در برخی مناطق مدارس رو بسته، پروازهاش رو مثلا به ایران به تعلیق درآورده.
پاکستان اولین مورد
رو اعلام کرده.
همچنین باید یادآوری کنیم که در برزیل تعدادی از کشورها اولین مواردشون رو گزارش کردند.
یکی از کشورهایی که مثل ایران از جمله مراکز هست و از اونجا پخش شده در قاره اروپا، بحث ایتالیا هست که در ایتالیا هم بیش از 400 مورد ابتلا گزارش شده.
سپاسگزاریم. خانه کاویانی بود از رادیو فردا. در همین حال خانواده های زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه نوشتند با توجه به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان های کشور، نظر به این که زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، آنها جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستند. اونها افزودند خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌شون بدیهی است در صورت کوتاهی در این امر مسئولیت هر گونه خطر احتمالی رو متوجه مسئولان زیرفت دونستند. در بیانیه‌ای که انتشار دادن، از امضا کنندگان این بیانیه خانواده دائمی هستند که آتنا دائمی فرزندشان همچنان در حبس جمهوری اسلامی است. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی ساعتی پیش در این باره به رادیو فردا گفت:
خب مسلم همه نگران میشن، ما الان خودمون خیلی نگران آتنا هستیم، چون اونجا آتنا الان خودش چند وقت نامه داره از بیمارستان، باید اعزام بشه برای بیماریش. متاسفانه هیچ رسیدگی نمی کنن، ما همش پیگیریم، خودش اون تو پیگیره که بیارنش بیمارستان. دکترش گفته که اون بستری براش نوشته 1 هفته که باید بستری بشه، بررسی بشه بیماریش. که نمیارن. بعد این بیماری کرونا هم که اومده بدتر از همه ما خیلی شدیداً نگرانشونیم. یعنی کلا من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمیکنن. دیگه وای به اون روزی که خدای نکرده این بیماری توی خانم‌ها شایع بشه. دیگه من میدونم، یعنی ما دیگه چجوری باید تحمل کنیم، چه کار باید بکنیم، چه کاری از دستمون برمیاد که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اینا چون ما میدونیم اینا رسیدگی نمی‌کنن، خب مسلمه ما باید نگران باشیم دیگه. ما نگرانیم، واقعا نگرانیم، ما نمیدونیم چه کاری باید بکنیم.
فکر میکنین خانم نعمتی، فکر میکنین که این نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی ازشون منتشر شده و ابراز نگرانی کردن در این نامه نسبت به بستگانشون که در زندان هستن، این فکر میکنین مسئولین با این نامه چطور برخورد کنن؟ آیا اجابت خواهند کرد به درخواستی که خانواده‌های زندانیان سیاسی دارن؟ توجه خواهند داشت به نگرانیشون؟
ما امیدواریم که توجه داشته باشن، ولی بعید میدونیم، چون الان من براتون گفتم که ما الان 2 ماه ما درگیریم، 2-3 ماه من دقیقا نمیدونم که ما درگیریم برای آتنا را اعزام بگیریم بیاریم بیرون، اینا به هیچ عنوان نمیدن. ولی ما الان امیدواریم که چنین کاری بکنن تا اثر بذاره. ما نمیدونیم، والا ما مطمئن نیستیم، بعید میدونیم.
خانم نعمتی، شما اخیراً با دخترتون کی تماس یا ملاقات داشتین؟
آتنا والا جدیدن الان تلفناشون خیلی کم کردن، اصلا نمیشه تلفن، میگن خرابه. ما آخرین ملاقاتمون یک شنبه هفته گذشته که فقط ملاقات کابینی داریم دیگه، حضوریش که الان 1 سال ممنوعه. ما اصلا ملاقات حضوری هم نداریم، خودشون پیگیری میکنه، ما هم پیگیری میکنیم که بتونیم حداقل این شب عیدیه، مثلا نزدیک عیده، آخرین ملاقاتمون حضوری باشه. که الان هم شنیدیم که میخوان اصلا کلن زندانیان رو کابینی بکنن، به خاطر این مریضی حضوری ها رو کلن دارن کنسل میکنن، اینجوری که ما شنیدیم.
وضعیت ایشون رو چگونه بازگو میکنین خانم نعمتی؟ وضعیت دخترتون رو چه گفتن اصلا به شما؟
آتنا الان واقعیتش رو بهتون بگم، ما خیلی برای آتنا ما اینجا مشکل داریم، درگیری داریم. هم اولا که بخاطر اول از همه به خاطر اون بیماریش که سری بدنش بوده که هنوزم داره، که میگم نمیده اعزام نمیدن. یکی هم که این پرونده جدیدی که براش باز شده نمیدونیم چقدر دارن حکم میدن، براش وثیقه صادر کردن 250 میلیون، و متاسفانه ما میدونیم با این وثیقه که براش صادر کردن برای این حکم جدیدی که برای اون تحصن براشون 15 روز آتنا رو برداشتن بردن انفرادی، بعد اون ما دوندگی کردیم دنبال کارش بودیم، به پدرش گفته بودن که آره ما 250 میلیون براش وثیقه صادر کردیم. حالا خود آتنا یه اینا که این همه وثیقه سنگین برای من بریدن، احتمال زیاد برای من حکم سنگین میدن. یه بارم دادگاهیش کردن تو همون دادگاه اوین، و آتنا هم اعلام کرده که دیگه من نمیرم دادگاهیتون، نمیام و این حکمایی هم که بهم دادین من اصلا قبول ندارم، من کاری نکردم، من فقط یه تحصن بوده، من چیکار کردم، من تو زندان بودم، من تو زندان این کار رو انجام دادم، من که بیرون نبودم، شما این همه حکم برای من زدین، تبلیغ علیه نظام، نمیدونم توهین به رهبری.
در مورد نگرانی شیوع ویروس کرونا بین زندانیا هم چیزی گفتن؟
نه ما که دیروز آتنا تماس داشت با پدرش صحبت کرد، گفت نه فعلا چیزی نیست، خدا رو شکر مثلا کسی با این بیماری تو زنان برخورد نکرده.
معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، و بیانیه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و ابراز نگرانی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی. و ما شما شنوندگان چه فکر می‌کنید؟
نه تنها پاستورا باعث شیوع این بیماری شدن، این دو رژیم خبیث مردم رو تهدید به شلاق و زندان میکنن. چطور مردم ما تن به این همه خاری میدن؟ من تعجبم.
آقای روحانی میفرمایند که از روز شنبه مردم برن سر کار و زندگیشون، مدرسه ها و دانشگاه ها همه اینا باز باشه. مردم نریم بیرون از خونه هاتون، خودتون باید موضوع خودتون باشین. آخونده فکر شما نیستن، اینا خزانه شون خالی شده، فقط میگن بریم بیرون که اقتصاد باز در گردش باشه، همینو بس. مردم از خونه هاتون نریم بیرون. همون دیگه گفتم خیلی ها مریض شدن و خیلی ها مردن، ولی این آخونده دارن هی لاپوشانی میکنن و بس.
آقایان 40 سال بود انقلاب صادر می کردن، تروریست صادر می کردن، الان هم یک کالا اضافه شده، الان هم ویروس کرونا را صادر می کنن، بطرانی بهشون دادن از دست چین ماهان آورده، اینها هم بطرانی می فرستن به چشمه‌های همسایه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ویروس کرونا بر دنیای ورزش هم سایه افکنده است. همان گونه که پیشتر شنیدید، گزارش‌های از ایران حاکی است یک فوتسالیست الهام شیخی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشته است. همزمان مدیر عامل باشگاه سپیدرود از مشکوک بودن عده‌ای از بازیکنان این تیم به ابتلا به ویروس کرونا اطلاع داده و خواستار تعطیلی بازی‌های لیگ شده است. سعید پیرمحمویی، کارشناس مسئول ورزش ایران، به رادیو فردا می‌گوید:
ما به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود، باشگاه مروان بندرعنزلی رو هم داشتیم که در واقع 5 بازیکن این تیم در تست های ابتدایی مشکوک بودند به ابتلا به ویروس کرونا، و فکر میکنم که به هر حال در ورزش هم این ویروس متاسفانه داره ورزشکاران رو مبتلا میکنه. اما مسئله اینجاست که من فکر میکنم متاسفانه در ورزش ایران مسئولین ورزشی با موضوع فوتبال کمی دارن جداگانه نسبت به سایر ورزش تصمیم گیری میکنن، به این ترتیب که به هر حال ما ببینیم سایر ورزش ها، لیگ های ورزشی داره لغو میشه، اما در فوتبال حالا خوشبختانه روز گذشته خبر اومد که زنان فوتبالشون لغو شده، لیگ برتر فوتبال زنان. اما در مورد مسئله فوتبال، از واژه در واقع لغو ناشدنی و این که اصلا امکان داره که لغو بشه،
چرا آقای پیرمحمویی، چرا مسئولان ورزش لیگ فوتبال بازی ها رو حداقل به تعویق نمیندازن یا لغو نمیکنن؟
شخصا من معتقد هستم که دو دلیل میتونه داشته باشه. ابتدا دلیلی هستش که یک دلیل ورزشیه، که خب اون چیزی که اعلام میکنن مبنی بر این هستش که میخوان تقویم مسابقات در واقع دچار خلل نشه و اینکه ضرر زیان مالی نرسه. اما فکر نمیکنم این دو دلیل چندان قابل قبول باشه، چرا که ما میبینیم در لیگ های معتبر کشورهای اروپایی و یا کره و ژاپن هم بازی ها لغو میشه، به هر حال اونها هم برنامه فشرده ای دارن و قاعدتا لغو یک بازی به طور مثال در لیگ سری آی ایتالیا یا کره یا ژاپن به مراتب ضرر زیان مالی بالاتری داره. اما مسئله دوم که من فکر میکنم بیشتر همین هست، موضوع کاملا غیر ورزشی هستش. به هر حال میبینیم که به طور مثال آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام میکنه که از شنبه ظاهرا اوضاع عادی است، همه برن سر کار و شرایط به عادی برمیگرده. معلومه نیست که داره این صحبت ها رو از کجا به زبون میاد.
آقای پیرمحمویی، اصلا همین نکته الان روی لیگ قهرمانان آسیا هم اثر گذاشته، یعنی برخی بازی ها تکلیفشون معین نیست، حالا یا تعویق میفته، یعنی در عرصه بین المللی هم این داره تاثیرگذار میشه این مسئله، کماکان که الان زمزمه های احتمال لغو بازی های المپیک توکیو هم شنیده میشه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که هفته سوم مسابقات چمپیونز لیگ آسیایی رو برای نمایندگان ایران لغو بکنه، اما این پایان ماجرا نیست، چرا که هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا داره تصمیم میگیره که به طور کلی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رو تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازه. همینطور خبر رسیده که احتمالاً برای بازی‌های در واقع انتخابی جام جهانی هم در قاره آسیا که از ماه فروردین شروع میشه، غالباً اونها هم قرار هست به تعویق بیفته. ما رئیس کمیته ملی المپیک اسپانیا رو داشتیم که هشداری جدی داد به IOC مبنی بر اینکه اصلا ارسال نمی‌کنه ورزشکارهای خودش رو به توکیو و غالباً داره به همه اونها، به تمام ورزش‌ها در سطوح بین‌المللی میرسه و تأثیر میذاره. اما متأسفانه در ایران از یک واژه استفاده میکنن به نام امنیت روانی و برای اینکه میخوام بگن که به حال اینجا وضعیت قرمز نیست، اینجا در واقع همه چی خوب هست و نمیخوان امنیت روانی جامعه رو به خطر بیاندازن، اینجا هم در آمارها دروغ میگن. همون اتفاقی که در مثلا اتفاقات سیاسی و اجتماعی رخ میده، در ورزش هم داره همین اتفاق رخ میده. اینجا هم میخوان ورزش رو تحت هر شرایطی برگزار بکنن. بعد ما میبینیم که در واقع مربیان و ورزشکاران واکنش های تندی نشون میدن. به طور مثال فرهاد مجیدی میاد از این واژه استفاده میکنه که حتما با یک نفر فوت بکنه، یا شما فکر میکنید که ما ورزشکارها در واقع آنتی ویروس هستیم، ویروس بر روی ما نفوذ نمیکنه. و متاسفانه دارن در مورد مسئله کرونا حداقل در فوتبال ایران هم به اعتقاد من تصمیمات غیر ورزشی و بیشتر امنیتی میگیرن.
سعید پیر محمودی کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه. وزارت بهداشت در تازه ترین آمار رسمی خود اینک آمار مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در کشور را 26 تن و موارد ابتلا به ویروس کرونا را 245 تن اعلام میکند. میریم سراغ شبکه های اجتماعی، جایی که مانیا منصور از رادیو فردا بررسی کرده آنچه را که کاربران نوشتن. حتما باز مسئله کروناست.
بله، با ادامه یافتنش روی ویروس کرونا در ایران و مبتلا شدن افراد بیشتری به این بیماری، همچنان موضوع ویروس کرونا در همه شبکه‌های اجتماعی داغ هست. در توییتر هم با هشتگ‌های ویروس کرونا، تعطیلی تا پایان کرونا، سکوت نکنیم، هو هلپ ایران و نرجس خان علیزاده کاربران به این موضوع واکنش نشون دادند. نرجس خان علیزاده پرستار 25 ساله بیمارستان میلاد لاهیجان بود که با علائم کرونا جانش از دست داده و توییت های بسیاری در مورد او در توییتر توسط کاربران نوشته شده، عکس هاشو چاپ کردن، عکس هایی از زمان بیماریش و زمانی از مراسم یاد بودش. توییت ها زیاد هست، نمونه های انتخاب کردم. صادق نوشته برای جا دادن این همه اندوه نیازمند قلب هایی به مراتب بزرگتر بودیم. علی رضا نوشته به کادر درمانی بیمارستان های ایران، هم از پزشکان و پرستاران که با وجود کمبودها و فشارهای ناشی از مدیریت قجری جان خود را به خطر انداختند تا جان هممیهنانشان را نجات دهند، درود میفرستم و برایشان تندرستی آرزو میکنم. رضا نوشته نرجس خان علیزاده هم فوت شد، مثل بقیه ایرانی ها که توی صف فوت شدگی ایستادیم. دیروز نوبت او بود، امروز نوبت چند تای دیگه، فردا نوبت ما. پراید، سیل، زلزله، کرونا، گلوله و موشک همه وسیله ان تا هر چه سریعتر ما رو منتقل کنن به بهشت. ساکن طبقه متوسط نوشته چشم ها در تاریخ کشور ما ماندگار شدند، چون هر کدام قدر یک کلی در حرف دارند، مثل چشم های نداغ و سلطان، دختر آبی و حالا چشم های نرجس. پریراز نوشته تاوان بی در و پیکر بودن مملکت، تاوان سوجویی ماهانیر و خوش شخصیش برای ارباب های کمونیستی، تاوان نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به همه چیز و همه کس که مانع اطلاع رسانی به موقع شد، و تاوان قدرت بی حد و حصر امثال طایب که مانع قرنطینه شدن قوم شدن رو نرجس خان علیزاده با جانش پرداخت. کاربری توییت کرده نرجس عزیز، روزی که میرفتی رشته تجربی پرستاری قبول شدی، دوران دانشجویی سال آخر و همه روزهای دیگه عمرت، مطمئنم مثل من و همه ما پر از امید و آرزو و رویا بودی. افسوس که تو قربانی شدی، قربانی بی تدبیری، خودخواهی، قدرت طلبی مثل همه ما. پروانکیه که خاطره گفته، میگه بهار 98 کشش اورژان آژانس داخلی بیمارستان امام بودم. اسم این خانم پرسا رو نمیدونستم، هیچ وقت نپرسیدم. همیشه تلای قشنگ به موهاش میزد، خصوصا اون تل سرمه‌ای که با لباسش ست بود. یه بار درباره لاکش با هم صحبت کردیم، دیروز فهمیدم نرجس خان علیزاده بوده. در شبکه‌های اجتماعی دیدم که اسم یک فوتبالیست جوان قومی هم هست که در بین کشته شده کرونا بوده، الهام شیخی، و دو برادر موزیسین در لاهیجان و لنگرود به نام‌های محمد و مجید جمشیدی که گفته میشه در شبکه‌های اجتماعی به علت ویروس کرونا درگذشتن. هنوز ما نمیتونیم این دو خبر رو تایید بکنیم.
مانیا منصور از رادیو فردا بود و اونچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن محور اصلی بیشتر نقطه نظرات مسئله ناشی از ویروس کرونا و همچنین یادآوری جانباختگان این ویروس. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.